أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا ومقتدانا أبي عبد الله عليه السلام قال كان أبي يقول إذا هممت بخير فبادر. پدرم پیوسته می فرمود وقتی همت به کار خیر می کنی عجله کن در این کار خیر، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا يَحْدُثُ، نمیدانی که چه اتفاق میفته. از نسیمی دفتر ایام برهم میخورد، از ورق گردانی لیل و نهار اندیشه کن. گاهی بعضی ها سهلنگاری در درس میکنن، میگن بعدن ما نوار گوش میدیم، بعدن. این بعدن تحقق پیدا نمیکنه. ما بله فقتنم الفرصت بین عدمین، گذشته گذشته، آینده هم معلوم نیست چه خواهد شد. هرچه هست الانه، بایستی فرصت رو غنیمت شمرد و امروز و فردا نکرد. در عرصه امور معنوی هم داریم اکثر و اهل النار المصوفون، بیشتر جهنمی ها اونها هستند که امروز و فردا می کردند، حالا توبه می کنیم، هفته آینده توبه می کنیم. اینها فرصت از دست خواهد رفت و دیگر توبه خبری نخواهد بود. اصول کافی، باب و تعجیل فعل الخیر، حدیث بله سه. این تبویب مرحوم کلینی تبویبیست که از زمان تألیف این کتاب مرحوم کلینی متوفای سنه 328 و 329 یا 329 نیمه اول قرن چهارمه، الان قرن سال قمری 1443 هست، بیش از 1000 سال از تألیف این کتاب می گذرد و در تبویب یعنی باب بندی احادیث همچنان مرحوم کلینی در صدر است. خب چی؟ معمولا اولا ما با ترجمه کار نداریم، با باب کار داریم. اینی هم که دست شماست، اصول کافی مترجمه، اصول کافی و سه بخش داره کافی. یکی اصول کافیه، دو جلد عربی است، باب الایمان و الکفر، پنج جلد فروع کافی است، یک جلد روزه کافی است، چاپ سابق 8 جلد، چاپ جدید تحقیق شده 15 جلده. جناب عالی تصورتون کل کافی 4 جلده، اونم 4 جلد مترجمتون. نه بابا جان، نیست. 8 جلد چاپ سابقه، 15 جلد چاپ جدیده. عرض میکنم محضرتون که قرار شد به خاطر کثرت فروعی که در کتاب القصب هست و مسائل مستحدثه فراوانی که از دل این کتاب به دست میاد، محضر شما خوبان عرض کنیم و با این انگیزه که من وجدانم راحت باشه که کتاب معرفی کردم، انجام وظیفه کردم، مسائل مستحدثه را گفتم، اما پیوسته خودم را ملامت می کردم در این که بدون متن اون رشد بایسته حاصل نمیشه. و الان دیگه متن محضرتون مطرح میشه و هیچ کس عذر نداره بدون مطالعه درس بیاد. حداقل جواهر در دسترس آقایون هست، جواهر را مطالعه میکنند و تشریف میارن. معذرتن الی ربکم، ما انجام وظیفه کردیم، بعدش شما عزیزان و سروران ما بزرگید و سنینتون هم از 30 سال و اینها دیگه بالاست، به حمد الله تدبیر زندگی و رشدتون رو فراهم میکنید. عرض میکنم که متن درسی ما هم تحریر الوسیله است. چرا تحریر الوسیله رو انتخاب کردیم؟ چون عروه کتاب قصب نداره و بعد از عروه 2 کتاب عرض می کنم توضیح المسائل عربی هست، یکی کتاب تحریر الوسیله امام هست که در مدت 9 ماهی که در ترکیه تبعید بودند این تحریر الوسیله را نوشتند. البته کارها را همش قبل انجام دادند. کتاب وسیلت و نجات مرحوم فقیه بزرگ آیت الله العظما سید ابوالحسن اصفهانی از متون رائج بوده، وسیلت النجات. بر این وسیلت النجات بزرگان فراوانی تعلیقه زدند، مرحوم امام تعلیقه زده، مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی تعلیق زده و بزرگان دیگر. امام تعلیقه هاشون رو در متن آوردند، یعنی هر کس که تحریر الوسیله را میخواند گویا وسیلت النجات را هم خونده. حاشیه هاشون رو امام وقتی قم بودند بر وسیلت النجات نوشتند. عرض میکنم محضرتون که ترکیه به اصطلاح فرصتی بود برای امام که این تعلیقه را به متن در بیارن، و انصافا تحریر که اصلش از وسیله است فروع جامعی در این گونه مسائل داره. متن دوم متن منهاج الصالحین هست. متن منهاج الصالحین متنی است که مرحوم آقای حکیم آیت الله العظما سید محسن حکیم نوشته، فقیه مجاهدی که صدام بسیاری از فرزندان و نوه‌های شهید رو به شهادت رسوند و حدوداً 50 نفر حدوداً از آل حکیم رو به شهادت رسوند. بیت شهادت و شایسته تقدیره. فقها نجف تقریبا مقید بودند که تعلیقه بر منهاج الصالحین بزنند. شهید اسد باقر صدر عرض می کنم و بزرگان دیگری که با حال و هوای نجف درس خوندن هم تعلیقه را شرح کردند، هم عرض میکنم که یعنی منهاج الصالحین رو شرح کردند هم تعلیقه زدند. حضرت آیت الله العظمای وحید تعلیقه بر منهاج الصالحین زدند. عرض میکنم مرحوم آیت الله العظمای اسد سعید حکیم تعلیقه بر منهاج الصالحین زدند و بسیاری از بزرگان دیگر. خب ما متن بحثمون رو تحریر الوسیله قرار میدیم، جلد 2 صفحه 185. کتاب القصب و هو الاستیلاء على ما للغیر من مال او حق عدوانا و قد تطابق العقل و النقل کتابا و سنتا و اجماعا على حرمته و هو من افحش الظلم الذي قد استقل العقل بقبه. در این کتاب القصب مرحوم امام از تعریف قصب شروع می کنند. قصب چیست؟ این چنین مرقوم بفرمایید: تحقیقا غصب حقیقت شرعیه ندارد و همان معنای لغوی و عرفی مد نظر هست. عرض می کنم خدمتتون که حقیقت شرعیه آنچه گفته شده مثل صلات، مثل زکات، این را گفتند یک معنای لغوی داشته، شارع این معنای لغوی رو منتقل به معنای شرعی کرده. صلات عبارت بوده از مطلق الدعا، زکات اصلش معنای نما، رشد مال، به معنای تطهیر بوده، منتها معنای شرعی شده القدر المخرج من المال. حج معنای لغویش غصبه، منتقل شده به افعال و اقوال و ارکان مخصوص، به این میگن حقیقت شرعیه. خب تو اصول دیدید بحث حقیقت شرعیه را، و بعضی معتقدند درسته، بعضی معتقدند درست نیست. مرحوم آقای بروجردی می‌فرموده است که حقیقت شرعیه از دروغ‌های تاریخ. مرحوم بفرمایید اگر از راست‌های تاریخ هم باشه، در الفاظ عبادات هست نه در الفاظ معاملات. خب این مطلب اول. پس لیس للغصب حقیقتون شرعیتون، بل المراد من هو معناه اللغوی. خب سخن این است که معنای لغوی غصب چیست؟ صحاح اللغه که از متون لغت جوهری 20 سال تو عربهای بادیه نشین زندگی کرده تا تونسته یک لغت جامع بنویسه به نام صحاح اللغه. غصب را این چنین تعریف میکنه: الغصب و اخذ الشیء ظلما، تقول غصبه من و غصبه علیه بمعنا و الاغتصاب مثله و شیء غصب و مقصوب. به اون شی غصب گفته میشه، به اون شی مقصوب گفته میشه. شنیدنی است که جوهری نی شابوری است. عبارت دیگری که میخوانم از قاموس اللغه فیروزآبادی است. فیروزآباد از شهرهای فارس هست، الانم هست. و عرض میکنم که او هم ایرانی است. متون دیگر لغت مثل مقاییس که از کتابهای اصلی لغت هست، ابن فارس، اصالتا همدانی است، مرحوم آقای عرض می کنم صابری همدانی تو تاریخ همدان مفصل زندگی نامه اش را نوشته. راقب که مفردات نوشته اصفهانی است و این گویای آن است که فارسی زبانها حق عظیمی بر گردن عربها دارند، به خاطر اینکه تدوین لغتشون توسط فارس زبانها بوده. به هر حال این حاشیه ایست بر این مطلب که اطلاع داشته باشید، و الا ناسیونالیست نیستیم و اسلامی هستیم، هر کس که باشد و هر کجایی که باشد. حالا این عبارت قاموس را هم بخوانم. قاموس غصبه یقصبه اخذه ظلمن کاقتصبه و فلانن علی الشیء قهره. این معنای لغوی غصب. دیگر لغویین هم در این عرصه آنچه گفتند شبیه این هست. معنای لغویش اینه، سه تعبیر اصطلاحی گفته شده. پس لغت غصب اخذ و مال الغیر، ظلمن این تعبیر به غصب شده، اخذ و شیء ظلمن. یادداشت بفرمایید، شیء احسن است از مال، چون شامل حق هم می شود، ولی مال شامل حق نمی شود. اما تعریف های اصطلاحی که شده است چنین بنویسید. عرض می کنم شرایع قواعد علامه مختصر النافع محقق حلی، ارشاد علامه، دروس و لمعه شهید اول، تنقیح الرائع فاضل مقداد، این چنین تعریف کردند: الاستقلال به اثبات الید علی مال الغیر عدوانن. این تعریف همون تعریف لغوی است، منتها استقلال جای اخذ نشسته. علامه در تحریر و پسرش فخر المحققین استقلال رو تبدیل به استیلا کردند. الاستیلاء على حق الغیر عدوانا. این تعریف دیگری که برای عرض می کنم غصب شده. در کفایت الاحکام و مفاتیح الاحکام، مفاتیح الشرایع، همون معنای دوم را گفتند، منتها جای عدوانن به غیر حق. الاستیلاء على حق الغیر به غیر حق. به غیر حق فایدهش این است، در مواردی غصب هست اما عدوان نیست، نمیدانسته که این کالا مال دیگریه. ما دو روز در بحث صبح این روایت مرسله جمیل ابن دراج را میخوانیم که یکی رفت بازار، کنیز گرفت و یعنی خرید، بعد معلوم شد که این کنیز دزدی بوده، اون فروشنده کنیز را دزدیده. این فروشندهی که به اصطلاح این کنیز مال او بوده و خریدار این مشتری است، مشتری عدوان نکرده، ظلم، چون نمیدونسته که این فروشنده به او قاصب بوده و دزدیده، سارق بوده. عرض میکنم محضرتون که اما به غیر حق صادقه، عدوان صادق نیست اما به غیر حق صادقه.
شرح الاسم اشاره به معنای لغوی،
یعنی
با عبارت های دیگه.
بله، خواستم کم نگذارم آنچه گفتند بگویم، اما میخوام این را بگم که اصولا در این گونه تعاریف در صدد تعریف حقیقی نیستند، جنس و فصل و اینها مال تعاریف حقیقیه هست. این تعاریف در حقیقت دورنمایی از تعریفه. میتونید شرح الاسم بگذارید و میتوانید تعریف لفظی بگذارید. در تمام این تعریف هایی که در باب معاملات هست، از بی گرفته، از اجاره گرفته، از مزاربه و مزارعه و مساقات و شرکت گرفته تا تا مباحث فقهی مدنی مثل نکاح و امثال ذالک هیچ کدوم از اینها معنای شرعی نداره، بلکه همون معنای لغوی است که شارع مقدس او را موضوع بحثشون قرار دادند و حتما این جمله را مرقوم بفرمایید که آنچه ما در غصب باهاش سر و کار داریم محتوای غصبه، یعنی دست گذاشتن بر آن چیزی که مال دیگریه، اسمش غصب باشد یا اسمش غصب نباشد، این مهمه. صاحب جواهر یک کار خوبی که در اینجا کرده، گذری کرده در واژه غصب در قرآن و روایات. الان دست شما بازتر است از صاحب جواهر برای تحقیق پیرامون این موضوع، تحقیقی که از شما خواسته می شود و وقتم دارید. القصب فی الکتاب و القصب فی السنه. معجم المفهرس کتابی است که دست شما را میگیرد برای تحقیق پیرامون قصب در قرآن، و به حمد الله معجم المفهرس برای بهار تنظیم شده. معجم المفهرس برای وسائل تنظیم شده، معجم المفهرس برای کتب اربعه تنظیم شده. ما از شما معجم المفهرس 30 جلدی بهار را نمیخواهیم، نیز از شما نمیخواهیم که در کتب اربعه معجم المفهرسش را ببینید، فقط معجم المفهرس وسائل رو ببینید، مواردی که درش قصب به کار رفته است. خب فردا ما در آستانه دهه فجر شب 12 بهمن دعوت شدیم به آستان مقدس حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا. یه جوری هم سفر رو تنظیم کردیم که تنها نصف روز باشه، درس‌های دیگر تعطیل نشه. تحقیق در این رابطه خواهید داشت انشالله روز سه‌شنبه که 12 بهمن هست خدمت شما خواهیم بود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. جواهر جلد 37 چاپ ایران، چاپ گذشته و چاپ جدید جلد 38. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.